فصل اول.
راز درخت کاج.
هر سال که به فصل بهار نزدیک می شدیم، خانه ما حال و هوای دیگری پیدا می کرد. از اول اسفند در فکر مقدمات سال تحویل بودیم. من انواع و اقسام سبزه ها مثل گندم و عدس و ماش و شاهی رو می کاشتم. وقتی سبزه ها بلند می شدن، دور آنها را با روبان های رنگی تزئین می کردم و روی تاخچه می گذاشتم. به کمک بچه هایم همه خانه را از بالا تا پایین تمیز می کردیم. فرش ها، پرده ها، ملافه ها، همه چیز باید همراه بهار بهاری می شد. بچه ها هم در این روزها بدون غر زدن و از زیر کار در رفتن پا به پای من کمک می کردن. بهار اونقدر برای همه عزیز بود که انرژی همه چند برابر می شد. خرید عید هم برای بچه ها عالمی داشت. گاهی وقتا می دیدم که بچه هایم لباس ها و کفش های نویشان را شب بالای سرشان می گذاشتند و می خوابیدند. همه این شادی ها با شروع جنگ کم کم فراموش شد و فقط خاطراتش ماند. اولین شب فروردین ماه سال 1361 بیقرار و نگران در خانه راه می رفتم. چند ساعتی از وقت نماز مغرب و عشا می گذشت، اما هنوز خبری از زینب نبود. زینب ساعتی قبل از اذان برای خواندن نماز جماعت به مسجد المهدی رفته بود. او معمولا نمازهایش را به جماعت در مسجد می خواند و همیشه بلافاصله بعد از تمام شدن نماز به خانه برمی گشت. آن شب وقتی متوجه تأخیر زینب شدم، پیش خودم فکر کردم شاید سخنرانی یا ختم قرآن به مناسبت اولین روز سال نو در مسجد برگزار شده و به همین دلیل زینب در مسجد مانده است. با گذشت چند ساعت نگران شدم و به مسجد رفتم، اما هیچ کس در مسجد نبود. نماز تمام شده بود و همه نمازگزارها رفته بودند. آشوبی به دلم افتاد. هوا تاریک بود و باد سردی می آمد. یعنی زینب کجا رفته است؟ زینب دختری نیست که بی اطلاع من جایی برود و خبری هم ندهد. بدون اینکه متوجه باشم، خیابانهای اطراف مسجد و خانه من را جستجو کردم. اما مگر امکان داشت که زینب توی خیابانها مانده باشد؟ او باید تا آن ساعت به خانه برمی گشت. مادرم و دختر بزرگترم شهلا و پسر کوچکم شهرام در خانه منتظر بودند. به خانه برگشتم. مادرم خیلی نگران بود، اما نمیخواست حرفی بزند که دلهوره من بیشتر شود. او مرتب زیر لب دعا میخواند. شهلا گفت: مامان، ما باید به خانه خانم دارابی برویم و از آنجا با چند نفر از دوستان زینب تماس بگیریم. شاید آنها خبری از زینب داشته باشند. آن زمان ما تلفن نداشتیم و برای تماس‌های ضروری به خانه همسایه میرفتیم. من و شهلا به خانه دارابی رفتیم. سفره هفت‌سین خانواده دارابی وسط پذیرایی پهن بود و همه دور هم تلویزیون نگاه می‌کردند و صدای خنده و شادی آنها بلند بود. خانواده دارابی با شنیدن خبر تأخیر زینب خیلی ناراحت شدند. خانم دارابی گفت: راحت باشید و خجالت نکشید. با هر کجا که لازم باشد تماس بگیرید تا انشاءالله از زینب خبری بگیرید. شهلا به خانه چند نفر از دوستان زینب زنگ زد. شهلا خجالت میکشید که بگوید زینب گم شده. آخر دوستانش چه فکری میکردند؟ اما چاره‌ای نبود. شاید بالاخره کسی او را دیده باشد و یا دوستانش خبری از او داشته باشند. من گوشهایم را تیز کرده و به شهلا زل زده بودم. شهلا باید برای تک تک دوستهای زینب اول توضیح میداد که چه اتفاقی افتاده و بعد از آنها کسب خبر میکرد. اما در واقع آنها بودند که یه خبر جدید می‌شنیدند و آن خبر گم شدن زینب بود. خانم دارابی برای ما چای و شیرینی آورد، اما من احساس خفگی می‌کردم. انگار کسی به گلویم چنگ انداخته بود و فشار می‌داد. شهلا گفت: مامان، دیگر نمی‌دانم با چه کسی تماس بگیرم. هیچ کس از زینب خبری ندارد. شهلا یک دفعه یاد مدیر مدرسه‌شان افتاد. خانم کچویی، مدیر مدرسه 22 بهمن، زینب او را خوب می شناخت. زینب در دبیرستان فعالیت تربیتی داشت و برای خودش یک پا مربی پرورشی بود و خانم کچویی علاقه زیادی به او داشت. از طرفی خانم کچویی خیلی وقتا برای نماز به مسجد المهدی می رفت و در کلاس عقیدتی جامعه زنان هم شرکت می کرد. شهلا به خانه رفت و شماره تلفن خانم کچویی را آورد. در این فاصله خانم دارابی سعی می کرد با حرف زدن مرا مشغول و تا اندازه آرامم کند. اما من فقط نگاهش می کردم و سرم را تکان می دادم. حرفای او را نمی شنیدم و توی مغزم قوغایی از افکار عجیب و غریب بود. شهلا به خانم کچویی زنگ زد و چند دقیقه با او صحبت کرد. وقتی تلفن را گذاشت گفت: خانم کچویی امشب به مسجد نرفته و خبری از زینب ندارد. شهلا با حالتی مشکوک ادامه داد که خانم کچویی از گم شدن زینب وحشت زده شده و با نگرانی برخورد کرده است. وقتی از تماس گرفتن با دوستان زینب ناامید شدیم، با خانم دارابی خداحافظی کردیم و به خانه برگشتیم. در حیاط را که باز کردم، چشمم به بوته گل رز باغچه کوچک حیاط افتاد. جلو رفتم و کنار باغچه به دیوار تکیه زدم. بلندی بوته به اندازه قد زینب و شهلا بود. از بالا تا پایین بوته گلهای روز صورتی خود نمایی می کردند. آن درخت هر فصل گل می داد و انگار برای آن بوته همیشه فصل بهار بود. زینب هر روز با علاقه به درخت گل روز آب می داد تا بیشتر گل دهد. او در این چند روز باقی مانده به سال تحویل در تمیز کردن خانه خیلی به من کمک می کرد. البته همونطور که مشغول کار بود به من می گفت: مامان، من به نیت عید به تو کمک نمی کنم. ما که عید نداریم. توی جبهه رزمنده ها می جنگن و خیلی از اونها زخمی و شهید می شن. اون وقت ما عید بگیریم. من فقط به نیت تمیزی و نظافت خونه کمک می کنم. کنار بوته گل رز مثل مجسمه بی حرکت ایستاده بودم و به حرفای او فکر می کردم که مادرم به حیات آمد و گفت: کبرا، ننه، اونجا نیست، هوا سرده، بیا تو خونه، شهلا و شهرام طاقت ناراحتی تو رو ندارن. نمی تونستم آروم باشم. دلم برای شهلا و شهرام می سوخت. آنها هم نگران حال خواهرشان بودن. بی هوا به آشپزخانه رفتم. انگار رفتن من به آشپزخانه عادت همیشگی شده بود. کابینت ها از تمیزی برق می زدند. بغض یلویم را گرفت. زینب روز قبل تمام کابینت ها را اسکاچ و تایت کشیده بود. دستم را به کابینت ها کشیدم و بی اختیار زیر گریه زدم. گریه ای از ته وجودم. دیروز به زینب گفتم: مامان، خیلی در تمیز کردن خانه کمکم کردی. دوست داری برای جبران زحمتات چه چیزی برات بخرم؟ تو که 2 سال برای عید هیچ چیزی نخریدی. حالا یه چیزی رو که دوست داری بگو تا برات بخرم. زینب گفت: مامان، به من اجازه بده جمعه اول سال رو به نماز جمعه برم. دلم میخواد سال رو با نماز جماعت و جمعه شروع کنم. به زینب گفتم: مادر، ای کاش مثل همه دخترها کفشی، کیفی، لباسی می‌خریدی و به خودت می‌رسیدی. هر وقت دلت خواست نماز جمعه برو، ولی دل منو هم خوش کن. صدای گریه‌ام بلند شده بود. شهلا و شهرام به آشپزخانه آمدند و خودشان را توی بغلم انداختند. با اینکه آن شب به خاطر سال تحویل غذای مفصلی درست کرده بودم، قابلمه‌ها دست نخورده روی اجاق گاز ماند. کسی شام نخورد. با آن نگرانی آب هم از گلوی ما پایین نمی‌رفت، چه برسد به غذا. باید کاری می‌کردم. نمی‌توانستم دست روی دست بگذارم. اول به فکرم رسید به کلانتری بروم، اما همیشه توی مغزمان کرده بودن که یه خانواده آبرومند هیچ وقت پایش به کلانتری باز نمی شود. 4 تایی از خانه بیرون زدیم و در کوچه و خیابانهای شاهنشهر به دنبال زینب می گشتیم. شهرام کلاس 4 دبستان بود. جلوی ما می دوید و هر دختر چادری رو می دید می گفت: حتما اون دختر زینب است. خیابانها خلوت بود. شب اول سال نو بود و خانواده ها خوش و خرم کنار هم بودند. افراد کمی در خیابان‌ها رفت و آمد می‌کردند. توی تاریکی شب یک دفعه تصور کردم که زینب از دور به طرف ما می آید. اما این فقط یه تصور بود. دخترم قبل از اذان مغرب لباسهای قدیمیش را پوشید و روسری سرمه‌ای رنگش را سر کرد و چادرش را تنگ به صورتش گرفت و رفت. دوتا چشم سیاه قشنگش میان صورت لاغر و سفیدش معصومیت عجیبی به او می داد. همینطور که در خیابان‌های تاریک راه می‌رفتیم به مادرم گفتم مامان یادت زینب یه سالش که بود چطور دست کرد توی کاسه و چشمای گوسفند رو خورد؟ شهرام با تعجب پرسید زینب چشم گوسفند رو خورد؟ مادرم رو به شهرام کرد و گفت یادش به خیر، جمعه بود و من به خانه شما آمده بودم، همه ما تو حیاط دور هم نشسته بودیم، بابات کله پاچه خریده بود، اونم چه کله پاچه خوشمزه‌ای، زینب یک سالش بود و توی گهواره خوابیده بود، همه ما پای سفره کله پاچه می‌خوردیم. مامان چشمهای گوسفند رو توی کاسه کوچکی گذاشت که بخورد. من بهش سفارش کرده بودم که به خاطر خواصش چشم گوسفند بخورد. من توی حرف مادرم پریدم و گفتم کاسه رو زیر گهواره زینب گذاشتم. برگشتم که چشما رو بردارم، کاسه خالی بود. شهرام گفت مامان چشما چی شده بود؟ زینب آنها رو خورد؟ زینب که خوابیده بود، تازه بچه یک سالی که چشم گوسفند نمیخوره. من گفتم زینب از خواب بیدار شده بود و دست کرده بود توی کاسه و دوتا چشم رو برداشته بود و خورده بود. دور تا دور دهنش کثیف شده بود. شهلا و شهرام زدن زیر خنده. من با صدای بغض کرده گفتم اون روز همه ما خندیدیم. شهلا گفت مامان پس قشنگی چشمای زینب به خاطر خوردن چشمای گوسفند بوده. من گفتم چشمای زینب از وقتی به دنیا آمد قشنگ بود، اما انگاری بعد از خوردن چشمای گوسفند درشت‌تر و قشنگ‌تر شد. دوباره اشکام سرازیر شد. شهلا و شهرام و مادرم گریه می‌کردند. بعد از ساعتی چرخیدن توی خیابانها دلم راضی نشد به کلانتری بروم. تا آن شب هیچ وقت پای ما به کلانتری و اینجور جاها نرسیده بود. مادرم گفت کبرا بیا به خونه برگردیم، شاید خدا خواهی زینب برگشته باشه. همه جا ساکت و تاریک بود. تازه وارد خانه شده بودیم که زنگ خانه به صدا در آمد. همه خوشحال و سراسیمه به طرف در حیاط دویدیم. شهرام در حیاط رو باز کرد. وجیه مظفری پشت در بود. وجیه دختر سبز رو و قد بلند آبادانی بود که با زینب دوست بود. شهلا آن شب به وجیه زنگ نزده بود، اما وجیه از طریق یکی از دوستهایش خبر گم شدن زینب را شنید و به خانه ما آمد. وجیه هم خیلی ناراحت و نگران شده بود. او به من گفت باید برای پیدا کردن زینب به بیمارستان‌های اصفهان سر بزنی. زینب بعضی وقتا برای عیادت مجروحین جنگی به بیمارستان می‌رود. یکی دو بار خودم با او رفتم. من هم می‌دانستم که زینب هر چند وقت یک بار به ملاقات مجروحین می‌رود. زینب بارها برای من و مادر بزرگش از مجروحین تعریف می‌کرد. ولی او هیچ وقت بدون اجازه و دیر وقت به اصفهان نمی‌رفت. خانه مادر شاهینشهر بود که 20 کیلومتر با اصفهان فاصله داشت. با اینکه می‌دانستم زینب چون این کاری نکرده، اما رفتن به بیمارستان‌های اصفهان بهتر از دست رو دست گذاشتن بود. من و خانواده‌ام که آن شب آرام و قرار نداشتیم، حرف وجیه رو قبول کردیم. وجیه قبل از رفتنمان به اصفهان با خانواده‌اش هماهنگ کرد و همه با هم به طرف اصفهان رفتیم. آن شب جاده شاهینشهر به اصفهان تمام نمی شد. بیابانهای تاریک بین راه وحشت مرا چند برابر کرده بود. فکرهای زشتی سراغم می آمد. فکرهایی که بند بند تنم را می لرزند. مرتب امام حسین علیه السلام و حضرت زینب را صدا می زدم تا خودشان محافظ زینب باشند. به جز نور چراغهای ماشین جاده و بیابانهای اطرافش تاریکی و ظلمت بود.
وجیه گفت اول به بیمارستان عیسی ابن مریم برویم. زینب چند روز پیش با یکی از مجروحین این بیمارستان مصاحبه کرده و صدای اون مجروح را روی نوار ضبط کرد و بعد نوار رو سر صف برای بچه‌ها گذاشت. اون مجروح سفارش‌های زیادی درباره نماز و حجاب و درس خوندن و کمک به جبهه‌ها کرده که همه ما سر صف به حرفای او گوش کردیم. تازه زینب بعضی از حرفای آن مجروح را روی روزنامه‌نگاری نوشت تا بچه‌ها بخونن.
وجیه راست میگفت. مجروحی به اسم عطاءالله نریمانی یک مقاله درباره خواهران زینبی داده بود و زینب سر صف آن مقاله را خوانده بود و نوار صدای مجروح را هم برای همکلاسی‌هایش گذاشته بود.
ما تصمیم گرفتیم اول به بیمارستان عیسی ابن مریم برویم. ماشین هر چه می‌رفت به اصفهان نمی‌رسیدیم. چقدر این راه طولانی شده بود. من هراسان بودم و هیچ کاری از دستم بر نمی‌آمد. خدا خدا می کردم که زودتر به اصفهان برسیم. وقتی به اصفهان رسیدیم، اول به بیمارستان عیسی ابن مریم رفتیم. دیر وقت بود و نگهبانهای بیمارستان جلوی ما را گرفتند. من با گریه و زاری ماجرای گم شدن دخترم را گفتم و داخل بیمارستان شدیم. اول دلم نیومد که سراغ اورژانس بروم. به هوای اینکه شاید زینب به ملاقات مجروحان رفته باشد، به بخش مجروحین جنگی رفتم و همه اتاق‌ها را یکی یکی گشتم. مادرم و بچه‌ها در راه رو منتظر بودند. وقتی در بخش زینب را پیدا نکردم، با وجیه به اورژانس رفتم و مشخصات زینب را به مسئول اورژانس دادم. دختری 14 ساله، خیلی لاغر، سفید رو، با چشمای مشکی، قد متوسط، با چادر مشکی، روسری سرمه‌ای رنگ، مانتو و شلوار ساده. مسئول اورژانس گفت امشب مجروح تصادفی با این مشخصات نداشتیم. اورژانس بیمارستان شلوغ بود و روی تخت‌های اورژانس مریض‌های بدحالی بودند که آه و ناله‌شون به هوا بود. چند مجروح تصادفی هم با سر و کله خونی آورده بودند. پیش خودم گفتم خدا به داد دل مادرها برسه که خبر ندارن با این وضع اینجا افتادن. آنها هم مثل بچه من بودند. اما پیش خودم آرزو کردم که ای کاش زینب هم مثل اینها الان روی یکی از تخت‌ها بود. فکر این که نمی‌دونستم زینب کجاست دیوانه‌ام می‌کرد. از بیمارستان عیسی ابن مریم خارج شدیم. شب از نیمه شب گذشته بود. سپورهای شهرداری جاروهای بلندشان را به زمین می کشیدن و تیز صدا می داد. آن شب یه ماشین در بس کرده بودیم تا بتوانیم به همه بیمارستان ها سر بزنیم. توی ماشین نشسته بودیم که شهرام با حالت بچگیش گفت مامان نکند زینب را دزدیده باشن. مادرم او را تکان داد که ادامه ندهد. من انگار آنجا نبودم. فقط جواب دادم ها خدا نکند. انگاری با حرف شهرام زمین زیر پایم تکان خورد. ناخودآگاه فکرم سراغ حرفها و کارهای زینب رفت. یک دفعه یاد نوشته های روی دفتر زینب افتادم. خانه خود را ساختم. اینجا جای من نیست. باید بروم. باید بروم. خانه زینب کجا بود؟ کجا میخواست برود؟ شهلا با ترس گفت مامان صبح که به حمام رفتیم زینب به من گفت حتما قصد شهادت کن. مادرم با عصبانیت به شهرام و شهلا نهیب زد که توی این موقعیت این حرفا چیست که میزنید؟ جای اینکه مادرتون رو دلداری بدید بیشتر توی دلش رو خالی میکنید؟ من باز جوابی ندادم، اما فکرم پیش وصیت‌نامه زینب بود. آن هم 2 تا وصیت‌نامه. یعنی چه؟ تا آن شب همه این حرفا و حرکات برایم عادی بود. اما حالا پشت هر کدام از اینها حرفی و حدیثی بود. آن شب آنچنان در میان افکار عجیب و غریب گرفتار شده بودم که وجیه مظفری با رسیدن به یک بیمارستان دیگر چند بار صدایم کرد تا مرا به خودم بیاورد. گاهی گیج بودم و گاهی دلم میخواست فریاد بزنم و تا میتوانم توی خیابانهای تاریک بدوم و همه مردم را خبر کنم که دخترم را گم کردم و کمکم کنن تا او را پیدا کنم. وحشت همه وجودم را گرفته بود. از تاریکی، از سکوت، از بیمارستان، از اورژانس. آن شب از همه چیز می ترسیدم. سرزدن ما به بیمارستان ها نتیجه نداد. از آن صبح شد، اما ما هنوز سرگردان دور خودمان می چرخیدیم. آن شب سخت‌ترین و طولانی‌ترین شب زندگی من، مادرم و بچه هایم بود. صبح از درد ناچاری به پزشک قانونی مراجعه کردیم، جایی که اسمش هم ترسناک است و تن هر مادری را می‌لرزاند. اما در اونجا هم رد و نشانی از گمشده من نبود. دختر 14 ساله من در اولین روز سال جدید به مسجد رفته و بر نگشته بود. زینب من آنچنان بی نشان شده بود که انگار هیچ وقت نبوده است. هیچ وقت دختری که تو بعد از ظهر بغلش میکردم، میبوسیدمش، با او صحبت میکردم، نگاهش میکردم، آن شب مثل یک خیال شده بود، خیالی دور از دسترس.